أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمنون فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاقون فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مطالب دیگری که در ضمن این دعای کریم من این است که آیا این دیه به عنوان ارث است یا یک حکم وضعی خاص؟ اگر دیه به عنوان ارث باشد، در صورتی که خود مقتول مؤمن باشد ولی قوم او کافر باشند و بین دولت اسلامی و اون قوم میثاق عدم تعرض بسته شده باشد، این دیه را به کی میپردازند؟ اگر این دیه ارث است، آیا اون ورثه کافر این دیه را ارث میبرند در حالی که کافر از مسلمان ارث نمیبرد؟ آیا اینجا تخصیصی تقییدی راه یافت یا نه دیه از باب ارث نیست؟ اگر دیه از باب ارث باشد، در این فرد که بستگان این مقتول مؤمن کافرند کفاره هست و دیه را باید به امام مسلمین داد، زیرا امام وارث من را وارث له هست و این شخص چون وارث مسلمان ندارد و کافر از مسلمان ارث نمی برد، پس بی وارث است. وقتی بی وارث شد، امام باید ارث ببرد، در حالی که ظاهر آیه این است که این دیه را به همون بستگان او میدهند که به همون دیتون مسلمتون الى اهلهی. معلوم میشود دیه حکم ارث را ندارد، گرچه در بعضی از مسائل احکام عامه میراث بر او منطبق است. و چون دیه حکم ارث را ندارد، اونجا که این شخص مؤمن بود ولی قوم او کافر بودند و با نظام اسلامی در نبرد بودند، ظاهر آیه این است که دیه ندارد. فرمود اگر اون مقتول مؤمن بود و قوم او با شما در نبرد و ستیز بودند، فقط کفاره داره، دیگه دیه ندارد. اگر دیه ارث است، اینجا باید گفته بشود که به امام مسلم میرسد، گرچه بعضی ها فتوا دادن ولی برخی دیگر فتواشون این است که اینجا دیه رأساً ساقط است، چون آیه که در صدد بیان این احکام است فرمود اگر این مؤمن مقتول قومش کافر بودن، فقط کفاره دارد، دیه ندارد. پس دو تا حکم در اینجا مطرح است. یکی این که اگر چنانچه این دیه از باب ارث است، چرا در اون صورتی که این مقتول مؤمن است ولی قوم او کافرند ولی کافر معاهدند، این دیه را به اونها میپردازند؟ که فرمود به این کان من قوم بینکم و بینهم میثاقون فدیتون مسلمتون الى اهلی. اگر از باب ارث است، نباید به قومی که کافرند برسد، چون کافر از مسلمان ارث نمیبرد. و اگر از باب ارث نیست، احتمال این که در فرع دوم این کان من قوم عدو لکم دیه ساقط باشد، این احتمال هست، بلکه ظاهر آیه قبل را دیه ذکر کرد، بعد را دیه ذکر کرد و این وسط را بی دیه یاد کرد، معلوم شد دیه نیست. اگر دیه از باب ارث باشد، اونگاه روایاتی که دارد که امام وارث من را وارث له هست، باید در فرع دوم گفت که دیه هست، منتها به قومش که کافرن نمی رسد، به امام می رسد. روایات این را تأیید می کند. روایات تأیید می کند که اگر مقتول مؤمن بود خون او هدر نیست. لا یبتلو دم امرئ مسلم. لذا بسیاری از فقها فتوا دادند که در اون فرق که مقتول مؤمن است و بستگان او کافرند، دیش به ولی مسلمین میرسد. نصوص هم این را تأیید میکند، میفرماید خون مسلمان هدر نیست، دیه برای ترمیم اون خون است. مثل اون موردی که اگر کسی کشته شد و معلوم نیست قاتل او کیست، در این گونه از موارد ولی مسلمین از بیت المال دیه این مقتول را به اولیای او میپردازد. حالا اگر یک جسدی پیدا شد کشته شده و قاتلش ناشناخته است، معلوم نیست که او را کشت، دولت اسلامی موظف است که دیه او را به بازماندگانش بدهد، چون خون مسلمان هدر نیست. اگر در این گونه از موارد دولت اسلامی و ولی مسلمین موظف است که دیه جنایت‌های ناشناخته را از بیت المال تأمین بکند، در مواردی هم که افراد مؤمن کشته شدند و اولیای او مسلمان نیستن، دیه او را ولی مسلمین میگیرد و بیت المال میریزد. این خلاصه فتوایی است که نصوص او را اثبات میکند. این یه بار. مطلب دوم آن است که ظاهر سیاق این دعای آن است که درباره مؤمن سخن میگوید. حالا یا قتلش خطاست مثل فروعات آیه اول، یا قتلش عمد است مثل فرع آیه دوم. حالا بستگان او یا مسلمانن یا کافر حربی غیر معاهدن یا کافر ذمی یا معاهدن، به هر تقدیر مقتول مؤمن است. و اگر در بعضی از فروع به صراحه قید ایمان شده است و بعضی از فروع قید نشده، اونجا برای اینکه لازم بود ذکر فرمود. مثلا در اون فرع دوم که فرمود فی این کان من قوم عدو ون لکن، اینجا اگر نفرمود بود و هو مؤمنون، خیال میشد به اینکه اگر یک قومی با دولت اسلامی در ستیزن و این مقتول هم از همین قوم است، پس این مقتول هم با دولت اسلامی سر ناسازگاری داشت و در نبرد بود. اینجا لازم بود که بفرماید و هوا مؤمنان، لذا ذکر فرمود که اون توهم برطرف بشود. بنابراین فرع سوم هم ظاهراً درباره مؤمن است و کفاره هم ای رو تأیید می کند که فرمود اگر که اون چه این مقتول از قومی بود که بینکم و بینهم میثاق، فدیتون مسلمتون الی اهلهی و تحریر و رقبه. کفاره برای قتل کافر جعلش بسیار بعید است. این است که ظاهر فرع سوم هم آن است مقتول مؤمن باشد. این یه مطلب. ولی اگر مقتول کافر بود دیه مستره نیست، ولی اون خونبهایی که برابر با میثاق هست اون لازم است. یعنی اگر دولتی با دولت اسلامی معاهده کرد که زندگی مسالمت آمیز داشته باشند، هیچ کدام دیگری را نکشند، این جایز است، این پیمان. و اگر کشتن فلون مبلغ دیه بپردازند، حالا به بیت المال بپردازند، به یک کشور ثالث بپردازند، یه چیزی باید بپردازند بالاخره، این خلاف شرع نیست، چون به عنوان دیه نیست یا به عنوان ارث بردن کافر از مسلمان نیست. برای تأمین جان شهروندان دو دولت این تعهد مشروع است. لذا این کلمه دیه در جاهلیت هم بود، مقدارش هم مشخص نیست، اون خونبها را میگن دیه. حالا اسلام آمد مقرر فرمود که دیه مؤمن چقدر است، دیه ذمی یا کافر معاهد چقدر است به مانند آن. مطلب بعدان است که در باره قتل عمد که فرمود و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا، این طبق روایاتی که در بحث دیروز خونده شد، اگر کسی مؤمنی را برای ایمانش بکشد در حقیقت این با ایمان مخالف است و قتل مؤمن را حلال می داند، در حالی که حرمت قتل مؤمن از احکام روشن اسلام است. این چنین شخصی که حکم بیان اسلام را منکر است و قتل مؤمن را حلال می شمارد در حکم مرتد و کافر است و از اون جهت به خلود محکوم خواهد بود. ولی اگر رو اختلاف مالی و مانند آن مؤمن را کشت، این چنین نیست که مخلد باشد. پس اگر به استحلال رسید، یعنی این قتل مؤمن را حلال دانست، این میشه ارتداد. اگر به اون حد نرسید، مادون او شد، احتمال بخشاش گناه او هست، چون قبلا در همین سوره مبارکه نساء آیه 48 گذشت که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. البته شرک را بی توبه نمی بخشد و ما سوای شرک را بی توبه می بخشد، اما به نحو قضیه جزئیه و مهمله وعده داده است لمن یشا. حالا من یشا کیست؟ خود ذات اقدس اله می داند. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به، یعنی بی توبه، وگرنه شرک را با توبه می آمرزد. همه مشرکین صدر اسلام توبه کردند، به اونا که مسلمان شدند توبه اونها پذیرفته شد. الیوم هم اگر مشرکین توبه بکنند، توبه اونها مقبول است. درباره توبه فرمود هر کس توبه کرد، توبه او مقبول است به نحو قضیه موجبه کلیه. درباره غیر توبه به نحو قضیه موجبه جزئیه که مشخص نیست خدا کرا می آمرزد، وعده داده است که فرمود و یغفر ما دون ذلک اما لمن یشاء. در سوره مبارکه زمر آیه 53 و 54 فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این نحو موجبه کلی است، جمیع گناهکاران و گناهان جمیع را، اما با توبه، چون در ذیلش دارد که انه هو الغفور الرحیم و انیبوا الی ربکم و اسلموا له، که دستور انابه میدهد و انیبوا الی ربکم و اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. مطلب بعدی آن است که درباره وعده ذات اقدس الا تخلف نمی کند، ولی درباره وعید ممکن است عفو بکند. اذا وعد وفا و اذا توعد عفا. خلف وعده قبیح است، نه خلف وعید. خلف وعید که مخالف حکمت نیست، خلف وعده است که بد است. درباره رقبه مؤمنه روایات دو طایفه است، چه این که اقوال هم دو تاست. بعضی گفتن به این که رقبه مؤمنه شامل صبی و نابالغ نمی شود، و بعضی ها که معروف بین اصحابم همین است، این است که رقبه مؤمنه شامل صبی هم می شود. آیا عتق صبی و نابالغ در کفار کافی است برای آن است که اطلاق آیه شامل می شود، یا روایات تفصیل داد؟ روایات این چنین است که در کفاره زهار عتق صبی کافی است و مخالفی هم در مسئله نیست. در باب کفاره غسل دو قول است، گرچه یک قول خیلی نادر است به قول دیگر معروف، و اون است که عتق صبی نابالغ در کفاره غسل کافی است و این قول معروف بین اصحاب است از قدما و متأخرین. قول دوم این است که عتق صبی نابالغ در کفاره غسل کافی نیست. سرش هم اختلاف روایات است، چون روایات دو طایفه است، بین کفاره زهار و کفاره قتل فرق گذاشتن. حالا روایاتی که در مسئله است، بخشی از اونها مربوط به آیه قبل است، یعنی حکم قتال، قتل خطا و بیان کفاره، و بعضی مربوط به آیه قتل مؤمن است عمدن. اما اونچه که مربوط به کفاره است که آزاد کردن صبی مؤمن که بین المسلمین باشد کافی است، روایات باب هفته از ابواب کفاراتی است که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب الکفارات ذیل باب هفت یاد کردن. این روایات دو طایفه است که بعضی فرق میگذارد بین کفاره زهار و کفاره قتل، و بعضی هم فرق نمیگذارد. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان نقل کرده است ان محمد ابن مسلم ان احدهما علیه السلام فی حدیث زهار فرمود بر رقبه یجزی انه سبی جن ممن ولده فی الاسلام. چون در باب زهار اون آیش هم خونده شد که فرمود اونایی که زهار میکنن فی تحریر و رقبت. در باب زهار اختلافی نیست، چون که فرق هم گذاشتن بعضی از روایات بین زهار و بین قتل. روایت ششم که فرق می‌گذارد این است که امام صادق سلام الله علیه از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل فرماید کل عتق یجوز له المولود. کل عتق در همین مواردی که عتق به عنوان کفاره مطرح است، عتق صبی جائز و نافذ است الا فی کفاره القتل. چرا؟ فإن الله تعالى يقول فتحرير رغبة مؤمنة قال يعني بذلك مقرة رغبة مؤمنة يعني مقرة و سبی از اون جهت که اقراری ندارد عمده و خطا و مانند آن، بنابراین رغبه مؤمن شاملش نمیشه. بعد فرمود به یجزی فی الزهار سبی جن ممن ولده فی الاسلام. خب این حدیث ششم صدرش استدلال میکند به رقبه مؤمنه که رقبه مؤمنه سبی رو شامل نمیشود و در زید میفرماید به اینکه در کفاره زهار عتق سبی کافی است. روایت سوم این باب هفت این است که امام صادق سلام الله علیه در جواب سوال که قال قلت له جوئل تو فداک الرجلو یجب علیه عتق رقبه مؤمنه فلا یجدها کیف یسنم. این عتق رقبه مؤمنه در باب صوم هست، در باب انس حرف هست، مثلا در باب کفاره قصر هست و مانند آن. کیف یسنم؟ قال علیکم بالاطفال. حالا اگه بزرگسال پیدا نشد خردسالها را آزاد کنید. آیا این دلالت بر ترتیب دارد یا نه این یک راهنمایی است؟ اگه دلالت بر ترتیب داشته باشد دلالت میکند بر اینکه عتق صبی در کفاره قتل فل جمله نافذ است نه بل جمله. اگه دلالت بر ترتیب نداشته باشد فقط راهنمایی را در بر داشته باشد میفهمد شما چرا نگرانید حالا اگه بالغ پیدا نشد نابالغ را آزاد کنید. فقال علیه السلام علیکم بالاطفال فاعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك فإن لم تخرج مؤمنة فليس عليكم شيء. این اطفال را آزاد کنید، اگه بالغ شدند و مؤمن بودند که شما مقصد رسیدید، اگر مؤمن نبودند که شما کارتون انجام دادید. برای اینکه اون وقتی که اینها رو آزاد کردید محکوم به حکم ایمان بودن، چون احد الابوین اینها مسلم بود. وقتی احد الابوین اینها مسلم بودن و اینها پاک بودن و به حکم مسلم محکوم بودن، بعد شما کسی را آزاد کردید که حکم اسلام دارد. کدوم روایت رو؟ روایت چهارم دارد که لا یجوز، که حلبی از امام صادق علیه السلام نقل میکند که لا یجوز فی القتل الا رجل و یجوز فی الزهار و کفاره الیمین سبی. خب باید دید در کفاره یمین هم اونجا رقبه دارد یا رقبه مؤمنه، ولی در کفاره قتل فرمود باید بالغ باشد. ولی نوعاً فقها از قدما و متأخرین از این گونه از روایات اعراض کردن، بهش فتوا ندادن. در روایت هفتم که این هم فتوای معروف است، این است که ان ابوالحسن علیه السلام فی قولی تحریر رقبه المؤمنه کیف تعرف المؤمنه قال علی الفطره. یعنی اگر کسی مولود بر فطرت شد، یعنی احد الابوین او، نه اینکه کل مولودن یولد علی الفطره حکم اسلام بر او بار باشد. اون کل مولودن یولد علی الفطره الا ان ابوه یهودانه و ینصرانه کافر زاده ها هم شان می شود. ولی این حکم فقهی مال مسلمون زاده هاست. مسلمون زاده ها رو فطرت توحیدی به بار آمدن، به چون احد الابوین یا کل الابوین مسلمانن، این محکوم به حکم اسلام است. وقتی محکوم به حکم اسلام شد شما یک مسلمان را آزاد کردید، در ظرف امتثال واجد شرط بود. روایات نهم و دهم تقریبا به همین مضمون است. خب اینها روایات باب بحث قتل خطا. و اما درباره قتل عمد که آیا توبه مقبول هست یا نه و حکم کلامیش چیست و آیا کفر است یا معصیت کبیره. این همون دو وجهی که در بحث دیروز گذشت، روایاتی که مرحوم کلینی نقل کرد که دیروز از کافی خونده شد و بخشی از روایات را مرحوم صاحب وسائل نقل کرد، حالا امروز از وسائل میخونیم. در وسائل باب سوم از ابواب قصاص نفس این است. اولین حدیث از مرحوم کلینی رضوان الله علیه است که از امام صادق سلام الله علیه نقل میکند: فی رجل قتل رجلا مؤمنا، اگر کسی مرد مؤمنی را کشت، یقال له مت ای میتت ان شئت، یعنی در حال احتضار به او میگویند به هر مرگی که میخواهی بمیر، ان شئت یهودیا و ان شئت نصرانیا و ان شئت مجوسیا، یعنی مسلمان نمیمیری. این یا محمول است بر کسی که مؤمنی را برای ایمانش بکشد، یا نه یک کفر عملی است، نظیری که تارک حج هم به همچه خطاب تهدید آمیزی مخاطب است. روایت دوم این باب که از امام باقر سلام الله علیه است این است که: لما اذن الله لنبیه صلی الله علیه و آله و سلم فی الخروج من مکه الى المدینه انزل علیه الحدود و قسمت الفرائض و اخبره بالمعاصی التي اوجب الله علیها و بها النار لمن عمل بها و انزل فی بیان القاتل و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا علیما بعد تمد ولا یلعن الله مؤمنا، خدا کافر را لعن کرد، خدا مؤمن را لعن نمی کند. به صورت شکل دوم منطقی پس قاتل مؤمن نیست. ولا يلعن الله مؤمنا، قال الله عز وجل ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها، که حضرت از این لقب مفهوم گرفتن چون در مقام تهدید هست. فرمود ان الله لعن الكافرين، یعنی خدا غیر کافر را لعنت نمی کند. روایت سوم هم این است که سباب مؤمن فسوق است و قتال مؤمن کفر است. خب قتال مؤمن کفر است، اگر نظیر و من کفره که در ذیل آیه حج است، این کفر عملی است، و اگر نه شخصی قتل مؤمن را حلال بداند، این حرام خدا را حلال دانسته است، یک چیزی که بین الغی است او را حلال دانست، این مستحل است، این از اون جهت او که مرتد را دارد. اینها روایات باب سوم. در باب نهم همین ابواب قصاص آمده است که از امام صادق، نو اینها روایاتش هم معتبر هست، از امام صادق سلام الله علیه سئل عن المؤمن یقتل المؤمن متعمدا هل له توبه، اگر مؤمنی مؤمنی را عمدن کشت، فقال علیه السلام ان کان قتله لایمانه فلا توبه له، این شخص در حقیقت مستحل حرام خداست، این توبه ندارد. این توبه ندارد یا ناظر حکم فقهی است، یعنی شرعاً توبه او قبول نیست فقه هم، یا اگر توبه کلامی را در نظر داشته باشد، یعنی او به اون توبه کلامی که بین او و بین خداست و اثر اخروی دارد نه اثر دنیوی، به اون توبه موفق نمی شود. و این کان قتله لغضب او لسبب من امر دنیا فإن توبته ان یقاد من و ان لم یکن علم به، اگر معلوم نبود که قاتل کیست، خودش را باید به اولیای مقتول تسلیم بکند. ان تلق الى اولیاء المقتول فاقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم یقتلوه اعطاهم الدیه و اعتق نسمتا و صام شهرین متتابعین. این ترتیب مال پرداخت دیه است، وگرنه کفاره مترتبه بر عفو نیست، چه اولیای مقتول عفو بکنن چه نکنن کفاره حق الله است و باید پرداخت بشود. به سام شهرین متتابعین و اطعم ستین مسکین توبتن الله. روایت دوم باب نه این است، تماعه از امام صادق سلام الله علیه می پرسد و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم، قال علیه السلام من قتل مؤمنن على دینه فزاکه المتعمد الذي قال الله عز وجل واعد له عذابا، قلت هر رجل يقع بينه وبين الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله، قال ليس ذاك المتعمد الذي قال الله عز وجل. روایت سوم از همین سماعه از امام صادق سلام الله علیه است با این اضافه که ولکن یقاد به و دیه این قبلت قلتو فلهو توبتون قال نعم اتق می کند یعتق رغبتن و یسوم شهرین متتابعین و یطعم ستین مسکینا و یتوب و یتضرع فارجو ان یتاب علی. این معنی میشه که به اون حد شرک نرسید است. بعد روایت چهارم این است، اینجاست که دارد و انجازاهو ان ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤهو جهنم. سوال کرد این حضرت فرمود جزاؤهو جهنم و انجازاهو، چون همون بیانی که یا من اذا وعده وفا و اذا توعده عفا، خدا وعید داد تهدید کرد فرمود اگر کسی قاتل بود من او رو به جهنم میبرم، اگر خواست عفو بکند که خب جهنمی در کار نیست برای او رو به جهنم نمیبرد، اگر خواست جزا بدهد به وعید عمل بکند بله حکم همین است این جزاهو، اما این عفا عنه نه. مطلب دیگر روایات باب 60 ابواب قصاص است که اون سخن را حل میکند که فتوای مشهور را، یعنی اونجا که مقتول مؤمن باشد و قوم او کافر باشند این خون هدر نیست، دیهش را باید ولی مسلمین بگیرد و بیت المال بپردازد. روایت اول اون باب این است که کسی مسلمان را کشت فلم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین الا اولیاء من اهل الذمه من قرابته. اینجا چه باید کرد؟ دیه را به کفار بدن یا دیه ساقط است؟ حضرت فرمود نه به کفار میدن نه ساقط است، به ولی مسلمین میدن. فقال على الامام ان يعرض على قرابته من اهل بيته الاسلام فمن اسلم منهم فهو وليه. بعد فرمود اگر نشد فكذلك تكون ديته لامام المسلمين. قلت فان عفا عنه الامام چی؟ بعد فرمود نه، امام در این گونه از موارد عفو نکرد یا نمی کند. حالا این باید علاحده بحث بشود که آیا حکم اولی است یا حکم حکومتی است مانند. در روایت سوم اون تعلیل دارد که لان جنایت المقتول کانت علی الامام و كذلك تكون ديته لامام المسلمين. الحمد لله رب العالمين.